بسم الله الرحمن الرحیم. شماره 27. عین تعلق بودن یعنی فقر، یعنی عین امکان و سیاه گونی. حالا ما سیاه گونی را به تقلید از سیاه روی شیخ شبستری انتخاب کردیم در این شعر شاه. سیاه رویی ز ممکن در دو عالم، جدا هرگز نشد و الله اعلم. اینم خیلی عجیبه، صد نمیدونی یعنی علامه طباطبایی فرمان من بعد این شعر یه جور دیگه امکان را فهمیدم. دو تا شعر است، یکی مال حافظ است یکی. ولی نکته است عین تعلق بودن یعنی فقر، یعنی عین امکان و سیاه گونی و همواره مکیدن پستان وجود. این جمله مال نیچه است. و زیستن در نور خود که همان عین تعلق به بندگی است. ببین چقدر میشه نزدیک کرد. عین تعلق مال صدرا، عین امکان مال شیخ ابن سینا، سیاه رویی مال شبستری، مکیدن مال نیچه. تو یه موضوع این همه همشون یه چیز میگن ولی با یه روحایی که هر کدوم روح خودشون است. خیلی فرق میکنه.
زیستن در نور خود چیه؟
حالا داریم اینجا یه میخوایم برسید. بله. وجود و زیستن در نور خود که همان عین تعلق و بندگی است. ببینید از اولا زیستن در نور خود یعنی خودتون را عین ربط به حق حس کنید. این بهترین نحوه بودن است. اون وقت اومدیم تبدیل کردیم هست به باید. ببینید چیکار کردیم؟ هست زیستن در نور خود است، ازش بندگی در میاری. چرا؟ چون ما که قبول نداریم که عقل نظری عقل عملی دو تاست، نه تقسیم بندی های فیلسوف هست. نه، شما همین که حس اتصال به حضرت حق بکنید، همین شمایی که به قول آیت الله جواد جواب سروش را تو یه مصاحبه یا آقای سروش با آقای جواد در خیلی قدیم ها. آقای جوادی میفرمان اندت تحلیل عقل هست غیر باید است، این در انسان هست عین باید است. واقعا خیلی حرف عالمانه‌ایه. یعنی شما همین که خدا هست و شما هستید به عنوان عین ربط، باید پیش میاد که باید به عین ربط ببخشید به عین هست متصل باشید. اینجا همین از جمله. خب همه اینا یه حرفه که زیستن در نور خود که همان عین تعلق است و بندگی است، ربط بین عین تعلق و بندگی. در آن صورت چه فرق می کند که بگویی با خود شاد هستی یا با خدا؟ دیگه اصلا دو تا نمیشه که تویی در آغوش خدا، تویی که عین ربط به خدا هستی. خورشید از چه اندازه سرمست و نورانیت خیش است؟ چگونه در اگزیستانس خود این همه در عالم حاضر است؟ آن که هموار ایثار می کند از آن جهت است که از خود آزاده است و نگران از دست دادن چیزی نیست. این است که ایثار همواره با اشک همراه است. دقت کنید، شما وقتی ایثار میکنید که حس میکنید چیزی از دست نمیدید. خب حالا وقتی ایثار میکنید که در بقای خودتون حس کنید، وقتی چرا اشک میریزید؟ برای اینکه در ایثار اون اتصال به حضرت کل، حضرت معبود تازه لمس میشه، چشیده میشه. خب حالا ممکنه بگین این چه طریق صحبت کردن است؟ این طریق صحبت کردن انسان است که هستش و بایدش را یه جا میبینه و نگران از دست دادن چیزی نیست. این است که ایثار همواره با عشق همراه هست، یعنی بخششی برای احساس فقر ذاتی و اتصال به منبع وجود. این نوع مباحثه رو بردن بیان تو بحثای انتزاعی همش میره. یعنی شما هیچ وقت در مباحث انتزاعی تا اینجا نمیتونید مطالب رو ظاهر کنید، ظرفیت ندارید، ربط ها را ببینید
میگم به هیچ وجه این ذیل روش نمیگم اینجا
ها
این نوع مباحثه به هیچ وجه ذیل روش
نمیاد همون که آقا هم گفت حقیقت و روش میدونیم که هست حرف هایدگر گادامر اینه که اصلا حقیقت روش وردار نیست یعنی مؤلف کتاب برداشت این اسمش گوجست حقیقت روش ظاهرا جمله های گادامر این نبوده است برای خود حرفش نیست که حقیقت روش وردار نیست و حالا یه بحث دیگه روش وردار نیست یعنی در سعی انسانی حاضر نیست شما همین جمله رو ببینید این در سعی حضور شما کاملا مطالبش حاضر است ولی آنی که میخواین نظم ریاضی بهش بدین یا نظم قیاسی گم میشه میره پنهان میشه اگه نه کجا
ما الان داریم چیکارش میکنیم ما الان داریم گزارش میدیم این عشقو
نه ما داریم یک حس حضور خودمون رو تجربه میکنیم استقرار است اگزیستانس است ولی اگزیستانسی که حالا بعد میرسیم خیلی تونستیم با هویت خودمون درش حاضر بشی ما یا باید بگم که میرسیم یا باید بگم که اینجا از هایدگر بیگانه این فاصله گرفتیم یا بگم چرا قرائتمون از هایدگر این چنینی نباشه من دارم تو اون 80 یه نکته این که یه جمله از آقای پور حسن نقل میکنم اونجا که ایشون بفرماد چون مولوی را خوانده ایم میتوانیم با هایدگر ارتباط برقرار کنیم حالا من اونجا من شاهدم آوردم که بیچاره یعنی بخششی یعنی ببینید حالا عشق و ایثارات طوری ربط به هم داره میدن در پدیده‌ای به نام وجود انسان یعنی بخششی برای احساس فقر ذاتی میخوایم فقر ذاتی را حس کنیم عجیب شد اونجا گفتیم ایثار میکنیم چون چیزی از دست نمیدیم حالا اینجا میگم آقا اتفاقا چیزی از دست نمیدید چون که هیچی نداری هیچی نداری این احساس فقر ذاتی و اتصال به منبع وجود این واقعا همیشه گفت پارادوکسیکاله است آدم چطوری هیچی خودش را میخواد تجربه کنه وقت تو دل هیچی خودش همه چی میشه اینا ما بعدم داریم اینا را همه را گفتین تو بحث اخلاق اما بحث اخلاق بحث چی میگون خودتون میگون ایدئولوژیک میشه یعنی مفهومی میشه در عین بیخیشتنی اتصال به منبع وجود در عین بیخیشتنی مثل حضور خورشید در فضای تهی که به هیچ جا وصل نیست یعنی معلقتن به عز قدس طلب فنا اینه دیگه که آدم بتونه به عز قدس او معلق بشه مسلم این معنای فناست اما تعبیر خیلی قشنگه که در یه عز قدس الهی انسان هیچ هویتی جز همین احساس در عز قدس الهی برای خودش نشناسه و در عزت بیمثال او پران بودن و در ژرفنای بیکرانه و بی انتها دو تا بیش عز در عز بیمثال او پران بودن در ژرفنای بیکرانه و بی انتها بیکرانه و بی انتها یعنی همینطور هیچی نمیتونی جز همین که هیچ هویت خاصی را برای خودت قائل نیستی جز پران بودن داشته باشی بلد ایندم چون هرچی هم جلو بری هیچ وقت اینجور نیست که به انتها برسی انقلاب اسلامی آمادگی حضور چنین بشری را در خود دارد ما دو تا بحث داریم اصرار ما اینه که بشر میخواد این چنین باشید یه زمانی اگه میشستی باشی حرفا رو بزنی حوصله سر رفت برمشو میرفت نمیگم حالا این ادبیاتی توانایی سا اون زبانه شما رو میخواد اما بشر میخواد این چنین بودن خودش رو تجربه کنه ما معتقدیم که تو دل انقلاب اسلامی به شدت میشه این کار کرد به اعتبار همین که انسان حضور تاریخی خودش رو حس کنه حضور تاریخی هیچ هویت مشخصی به انسان نمیده فقط میفهمد یه آینده ایست که عطای الهی است و در این آینده خودش رو باید دائم حس کند و منتظر بمونه، هیچ چی دیگه هم نیست.
دارم به هرمان امثال نداشتن اربعین فکر کنم.
اما خیلی هم خوبه با هرمان،
حتی شما گرفتار کرانه یه حدس میزنم این درست عرض کنم یا
فرمش
که توی این نگاه چنان این بیخیشتنی و فقر مهمه که حتی کرانه اربعین رو هم ممکن است شما بگیره.
آره.
که شما در یه هرمانی یه قدم جلو بری
پیش اومده هستن و احتمالا بدین شعنی از شعون انقلاب اسلامی داره ظاهر میشه و نه اینکه چیزی در حجاب بره، یقیناً چیزی در حجاب. عزیزی ما میفرمودن که با عربا ارتباط دارن، میگفتن شدیداً احساس نبودن ایرانی ها براشون مسئله است، یعنی احساسش کاری به مسئله ایچون میفرمودن که الان انگار بیشتر مقدار ما را حس میکنن. من منتقل شدم به اون بحث که میگن هر جا ایران بوده است تمدن خاصی بوده است و حالا اون تمدنه را دارن خلایش حس میکنن و مجبورن خودشون پر کنن. بحثای اینجوری هم دارد میشد بین این رفقا. 26 فراتاریخی و آخر الزمانی اسلام عملا میدانی است تا اسلام مخاطب خود را در بستر اکنون خود حاضر کنم. همیشه ما خودمون رو داشته باشیم. فراتاریخی و آخرالزمانی اسلام میدانی است تا اسلام مخاطب خود را در بستر اکنون خود حاضر کنه. همیشه اسلام حرف داره مخاطبش کو. این فراتاریخی که مشخصه اینه، میگم ما فراتاریخی با قرائت خودمون یا مثلا هایدگر و کوربن میفهمیم، بعضیا ممکنه یه جور دیگه بفهمند، ما قرائت اونا رو میفهمیم. یعنی چیزی که هیچ وقت متوقف نمیشه در یه زمانی، در یه تاریخی. بالاخره بخنده نخواد، انقلاب اسلامی تا حدی تو عالم میتونه باشه، خودش به اسلام باید منتهی بشه و حضرت مهدی. ما انقلاب اسلامی را به این معنا فرا تاریخ میدونیم که از روزمرگی ها آزاده است، اما اسلام را نه. پس همیشه اسلام خود مخاطب خود را در بستر اکنون خود حاضر میکنند، حاضر کنند. اکنونی که نه تنها انسان خود را در همه عالم وجود احساس میکنند اکنون، بلکه نوعی یک پارچگی بین قبل و بعد برایش پیش می آید. نار همه را می خواد. یعنی شما وقتی که خودتونه در همون حال می گوید، حال یعنی آزاد از گذشته و آینده. یعنی اسلام هم که عجیب فراتاریخی است، یعنی همیشه اکنونه. قول اگه آدم نسبتش با اسلام این چنین بکنه، انسان نه تنها انسان خود را در همه عوالم وجود احساس می کند، بلکه نوعی یک پارچگی بین قبل و بعد برایش پیش می آید. تا مهمانهای ناخونده‌ای که جایی در تاریخ ندارند حجاب حضور او نگردند و موجب شوند او از ظهور وجود در این تاریخ غافل شود و نیوشای آماد و نتواند آماده نیوشای سخن وجود آخر الزمان تاریخ باشد. چند تا جمله رو اینجا نیاز است روش بمونیم. اولا شما حتما شنیدین که ائمه حجاب‌های حقیقت را می‌فهمیدن. ائمه می‌فهمیدن این حجاب است، اون حجاب نیست. چرا؟ برای اینکه در فهم حضور تاریخی یا بگون در فهم حقیقت مستقر بودن. وقتی انسان حقیقت پیشش باشد میفهمد این حجاب است، ولی اون حجاب نیست، مقدمه است، ممکنه مقدمه باشد. میگه که اگه ما بتونیم خودمون را آزاد کنیم از گذشته و آینده به حضور اسلام در عالم، ما میفهمیم این نمیذاره آینده یه ما برا ما حاضر باشه. خب مثلا ما معتقدیم دولت سازندگی آینده انقلاب اسلامی را در حجاب بود، ولی بعضی هیچ وقت جنگ چیز خیلی بدی بود، اما هیچ وقت آینده ما را در حجاب نبود. چرا؟ مانع ظهور حقیقت نشد، ولی دولت سازندگی اومد یه چیزی را جای حقیقت گذاشت. انقلاب اسلامی که حضور در جهان است با نفی استکبار، تبدیل شد به یه کشوری که میخواد در این دنیا مثل ژاپن و مثل ترکیه زندگی کنه. خب اینا مثال من مهم نیست، حرف من اینجاست که ما اگر بتونیم با حضور در اسلام، در نسبتی که با اسلام پیدا میکنیم، اون اکنون خودمون را پیدا کنیم، حال خودمون را پیدا کنیم. شرطش هم اینست که نگذاریم گذشته و آینده غلبه کنه. نتیجهش چی میشه؟ نوعی یک پارچگی بین قبل و بعد برایش پیش میاد. قبل رو شما میگون سنت جاری، هایدگر اینجا حرف خوب داره دا. بعد همون امکانیست که قبل به شما نشون داده است. ببینید زبان، حالا اون زبان رو بردارید، بعد بدون این که اون زبان رو به کار ببرید، بیان تو متون خودتون ببینین حرف دارید درست میگم یا نه. اینجا نمونه است، حالا بعد هم از آقای فردید همین استفاده میخوام بکنم.
سنت و عاقبت.
ها، سنت همون عاقبت است. خب حالا پس اینجا شد نوعی یک پارچگی بین قبل و بعد برایش پیش میاد، تا مهمانهای خانه‌خوانده‌ای که جایی در تاریخ ندارن حجاب حضور او نگردند و موجب شوند او از ظهور وجود در این تاریخ غافل شود. حق به جلوات مختلف میاد، ما باید نگذاریم که این گم بشه. میتونیم، بلد نیستیم. یعنی ما اگه بلد باشیم بفهمیم چطوری ما این حجاب ازش عبور کنیم. قبول دارین که روح ملت میخواد دنبال حقیقت باشه. ما به جای اینکه دعوای سیاسی را بندازیم و عملا در گردونه مدرنیته قرار بگیریم، میان این طرف قضیه را طوری تفسیر میکنیم که این نتونه معنا پیدا کنه. همین حرف منو یه جا نگه دارید، روش بزرگان این بوده، نمدند گر شوم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم داد. آقا اگه ما حقیقت رو تبیین کنیم، خود به خود این در حجاب نمیره. به نظر من کاری که رهبری باها آقای هاشمی کردن، آقای هاشمی ها باش درگیر نشدن، ولی طوری هی انقلاب در منظرها آوردن که دیگه هم من این روزا میدونی همه عصبانی هستن که آقا تو این جنگ آقای هاشمی هم بودن، چرا محل نمیزنید. بابا آخه این جنگ مقابله حق با باطل بوده است. آقای هاشمی تو این صحنه که نبودن، تو این که اسلحه برا ما جور کنن، تلاش کنن، آقای رفیق دوست بره تجارت اسلحه بکنه، خب این کار رو بکنه، ما هم نگفتیم نه. اما اون چه که ما در صحنه هستیم یه جنس دیگه است. اونجا امثال آقای هاشمی اینا جا ندارن، حالا هرچی هم بخوان تلاش کنن آخرش جا ندارن، مهدی امت جای دیگه است. حالا اینا مثال همون یخته رو این من باز حرف دارم و موجب شبن او از ظهور وجود در این تاریخ قاطر و نتواند. این خیلی عجیبه، خطرناکترین نحوه حضور حجاب اینجاست. نتواند آماده نیوشای سخن وجود در آخر الزمان تاریخ شود. من این جمله را خواستم تو پاورقی با آقای فردید یک کمی نزدیک بشم. یه جمله خوبی فردید داره، بالاخره حداقل گوش بدیم به فردید. من اینجا نمیخوام مرید فردید باشیم. این جمله حکایت از آن دارد که به گفته دکتر احمد فردید میتوان هایدگر را با اسلام تفسیر کرد. جمله مشهورشه، میگه من هایدگر را با اسلام تفسیر میکنم. خب دیدین اون مصاحبش هم اما قبل انقلاب، میگه که خب حالا این که شما میگویی که هایدگر خوب نباشید، من این کاش جمله هاشو پیدا کنید برای با اون آقای مسئول روزنامه رستاخیز اینا داره صحبت میکنه، میگه خب نباشه، من هایدگر ایرانی را دارم تفسیر میکنم، هایدگر ایرانی شیعه. خب این جمله مال خودش است. بخشی یعنی میتواند خب تفسیر کرد به جهت این جمله خیلی خوبه، به جهت استعدادی که در تفکر هایدگر موجود است. این آقای دکتر مصلح هم قبول داره، به جهت استعدادی که در تفکر هایدگر موجود است، یعنی میتوان با هایدگر در تاریخ خود که همان انقلاب اسلامی است حاضر گشت. من اینجوری نتیجه تونستم بگیرم از اون دوتا جمله. و از این جهت که فردی چنین راهی را متذکر می شود و میگوید من عین جمله یادم رفته، شما بیشتر یادتون است، بعد بگون تا عینشو بذارید. در این تاریخ یا باید در جبهه های دفاع مقدس با روحیه شهادت طلبی حاضر شد و یا باید زمان آلمانی آموخ و با فلسفه قاره‌ای معنای حضور تاریخی خود را متذکر گشت. یادتون است عین جملهش را؟ سر کلاس میگه بعد سر شما فرمودن سر کلاس بودیم، بعد تشییع میکردن شهدارا سرشون رو بیرون کردن، گفتن که یا باید برید که تو جبهه ها و شهید بشید یا باید برید زبان آلمانی یاد گیرید. حالا این جمله شایی که همین من نوشتم نقل به مضمون. و یا باید بذار مستدک شد از این جهت، چون اون جمله را شما شاید تعجب کن چرا من گفتم که هایدگر فردید ناموس ماست، من اینجا شرح دادم. و از این جهت فردید متذکر ناموس حضور تاریخی ماست. یا واقعا بنده از ایشون همین الهام را گرفتم که یا باید در تاریخ حاضر شد یا شهید شد. السلام علیکم. و چون ما الان امکان شهادت به معنای که شهید بشیم برامون نیست، ما باید در تاریخ خودمون حاضر بشیم. وقت در تاریخ خودمون حاضر بشیم یعنی حضور در جهانی بین دو جهان، یعنی از یه جمله‌ای که ما میگویم ناموس ماست، یعنی معنا ناموس میدونی یعنی آبرو، یعنی معنا داشتن. شما میگه طرف آبرو داره یعنی چه؟ یعنی معنا داره، بی معنا نیست. فردید یه نوع معنایی را به ما متذکر شد که تو این پاراگراف قصدم همین بود است. و با این احساس به تکوین خود که دارای تجرد لایقف است دست میابد. انسان وقتی که تونست نیوشای وجود بشه، این جمله را دارید دیگه اگه یادتون باشه، اون روز که ما داشتیم از کتاب از برهان تا عرفان بحث میکردیم، من اینجا اونو گفتم که عبودیت یعنی اتحاد بین تکوین و تشریع، این همون اسم منظور. و با این احساس به تکوین خود که دارای تجرد لایقف است دست مییابد و به یک معنا متوجه وجه انسانی خود که همون علم آدم الاسماء کله هاست، یعنی میفهمد که تمام اسما را داره، همه در آدم گفت، این آدم اطلاق داره. و از این جهت که هستی تنها، اینا رو خیلی باید روش قشنگ وقت بذاریم، از آن جهت که هستی تنها با حضور اسماء الهی به جلوات مختلف هستیست. اصلا ما هستی نداریم آقا، اصلا والا بلا هستی نداریم، وجودم نداریم. این هایدگر بعد میفهمد که داره با وجود مفهوم بازی میکنه و عدول میکنه. ما هستی به معنای جلوات اسماء الهی داریم. خب حالا اینا رو بلدید. یه قدم دیگه، هستی به معنای جلوات اسماء الهی هم نداریم، ما فقط مظاهر داریم، متعینات داریم. خب پس چطور شد؟ از آن جهت که هستی تنها با حضور اسماء الهی به جلوات مختلف هستی است و انسان با هویت اسماء در اکنون خود حاضر در همه عوالم وجود می شود. این درسته، انسان با هویت حمل اسما، چون ما اسما نداریم اما حامل اسما داریم دیگه، عامل اسما اعلای اعلاش علم آدم الاسما کله هست. خیلی آیه فوق العاده است که بگید آقا این اسمایی که شما دنبالشید توی آدم باید پیدا کنید. وقتی که اینا رو بلدید، وقتی که آدم حامل اسما شد، اسما هم که در همه جا حاضرن به جلوات مختلف، همش هم که پیش آدم است، آدم در همه جا حاضر است. حالا زود میرسیم، آیا دغدغه هایدگر نمیخواد این باشه؟ نمیخوادم این باشه حرفش ناقص است. خب باشه کاملش میکنی میخونم. حاضر در همه عوامل وجود می باشد و از این طریق، یعنی با انکشاف اسما در عالم برای انسان، انسان انسان می گردد. اگر انسان هم نداریم، یعنی هیچی داریم، انسان به اعتبار بودش انسان است، بودش به بود اسما است، وگرنه حجاب است، وگرنه هیچه، انسان انسان میگردد. زیرا توانسته است به جای نظر به کسرات، کسرات به ذات خودشون توهمن عدمن، وجود را مد نظر قرار دهد و وجود خود را در بیکرانگی وجود حاضر می، و وجود خود را، یعنی کی؟ انسان. اینا همش ببینید ربط داره یا نه؟ و انسان وجود خود را در بیکرانگی وجود حاضر می‌یابد. حالا اینجا من از گادامر باز کمک می‌گیرم. انسان‌های مؤمن یا همه؟ همه. آگاهن از این همه حضور؟ نه. همه حاضر هستند. یعنی هیچ فرق بین ائمه و بقیه نمی‌کند به اعتبار خلیفت الله بودنشون. خلیفت الله ذاتیه هر انسانیست. علم آدم، آدم را بگیرین هر کسی. وقتی یه بحث خیلی خوبی پیش میاد که ما در حضور در عالم در واقع به خودمون که اصل خودمون است نزدیک بشیم و بسیاری شبهات که نمیتونیم با هم دیگه حل کنیم تو اینجا حل میشه که بعدن باید بحث کنیم که همه در همه عالم به همه نحوه های حضور حضرت حق حاضرند. خب گاهی آگاه نیستن از این قضیه. این غفلت رو خود خدا اون نمونش فکشفنا انکق تا اکه، ما که نیمدیم که تو رو عوض کنیم، حجاب از تو برطرف کردیم. برطرف کردن از حجاب هم هیچ چی نیست جز تذکر، تذکر نما انت مذکر. حجاب الان نور را شما نمیبینید، شرطش این نیست که نور را ببینید، که نور را متذکر باشید که دارید ببینید. بلد. اینا مهمه، یعنی من معتقدم، حالا بعد میرم، همه اینا را ما داشتیم، اما اینکه این به خصوص گادامر اومد و یه چیزی که بشر امروز داشت و ازش غافل بود رو متذکرش کرد و این کار خوبی بود، یعنی خوب مال ما شد این حرف.
اینا با اون پیش داوری یکی میدونیم؟
پیش داوری دقیقا همینه. آره، پیش داوری به معنایی که، و برای همین هم ما نمیدونیم چه واژه‌ای جاش بذاریم، یعنی میدونید پیش فرض نیست. این هم بنده چی؟
پیش
داوری. ها، یه چیزی بذاریم که، چون پیش داوری هم یه خود لغت لطیفی نیست، اما یه چیزی باید بگیم که همین که خودتون گفتیم، ما به اعتبار همین که انسانی در همه عوالم حاضریم، یا آگاهیم یا آگاه نیستیم. بازم مطلب کار داره، خیلی حرف خوب دقیقی است که به جای نظر به کسرات، خوب مشکلش خودش است، ما میتونیم بشر را کسرات ها براش به عنوان وجود مطرح کنیم. همین که این کارو کردیم، مگه کسرات مظاهر وجود نیستن؟ خب بیام اینا جلوش بذاریم. خب اینا که جلوش بذاریم، نه منکر ماهیات شدیم، نوام که از اون حضور بیکرانه وجود در مظاهر مختلف غافل شدیم. غفلت بشر، یا بگم حتی قیاس ارسطویی، اینجا ما را زمین گیر میکنه، نمیذاره ما اون وسعتی که میخوایم ببینیم. آنی قیاس میذاره جلوی ما دیگه هست در از اون ارتباط با وجود اینا تقریبا گم میشیم. بحث بعدی است که آیا یه همچی وجهی ما داریم یا نداریم. چرا؟ این وجه ها داریم که ما میتونیم قیاس بسازیم، اما اینکه این وجوه دیگه ای را ناتوان میکنه برای ظهورش و یا ما را ناتوان میکنه برای تبیینش، این هم باید آگاه باشیم. حالا من بخونم دیگه، خیلی طول نکشه. سیری که انسان را متوجه نسبتش با وجود میکند، ببینید انسان را تنها با وجود روبرو میکند بدون آن که خود را ذاتی مجزا از وجود حس کنه. وجود، همین که گفتیم وجود دیگه خودمون و بقیه دوتا نیست، و بخواهد به آن ذات فکر نماید، نه میگه این کار نمی کنه، و از احساس استقرار خود در آغوش حق غافل شود. یعنی اگه ما خودمون را از وجود جدا کردیم، شاید مثلا تو درس دادن اصالت وجود این مشکل پیش بیاد، چرا علت شب اینه که ما وجودا مفهوم میگیریم، یه خودمون میشیم یه وجود، و از احساس استقرار خود در آغوش حق غافل شود. من اینجا عمدن برداشتم وجودا بعد حق گذاشتم و معنای به سوی حق بودن خود را در دوگانگی بین خود و حضرت حق دنبال نماید. یعنی میگه خطرش اینست که غافل میشه و حضرت معناش هم میفهمه دیگه. ما این که به سوی حق بودن را به معنای دوگانگی نفهمیم، بحثش تکراری است، در حالی که او وقتی با وسعت بیکران خود بیکرانه خود به سوی حق نظر کرد، در هر منزلی که خود را بیابد آن منزل را از آن خود می‌یابد و با هر مظهری از مظاهر که معنوس شود بین خود و آن مظهر دوگانگی احساس نمی کند، بلکه نفس او آن صورت را در خود و به حکم کون جامع بودنش ابداع می کند. خدا ملا صدرا را رحمت کند. نفهمیدیم اروز که این بحث را می کردیم که عجب، تو در نسبت لایقفی خودت همه جا هستی، خب حالا با هر چیزی روبرو میشی، به معلوم، به اعتبار معلوم ارتباط پیدا میکنی یا به اعتبار اینکه این معلوم خودش را در تو حاضر میکنه؟ در کدوم تویی؟ تویی که بیکرانه هستی. بلدین دیگه، ملا صدرا رحمت الله علیه میفرماد معلوم خارجی معلومه بالعرض است، معلومه به ذات اندن نفس است و با ابداع، با ابداع نفس. حالا چرا گفته است ابداع؟ حضرت رب العالمین بدیع السماوات است، یعنی ظهور، خدا ظاهر میکنه نه ایجاد کنه. میفرماد هست برای تو ظاهر میکنه عالم را. چرا گفتن ظاهر؟ فرق با خلق همین جاست، یعنی که ابدا یعنی مثل یه نوری که میشکفت تا جلوه کنه، باز بشه، یه همچی حالتی داره. ملا صدرا بحث ابدا رو به کار برد به جهت اینکه نفس از خودش در میاره، خودتون هم میگون ابدا کرد، میگه پیشش بود، این پدیده خارجی منجر شد که نفسی که در همه عالم حاضر بود متوجه حضور این در خودش شد. حالا این خودش کجاست؟ در همه، یا این تیکاشت دیگه تو صد را ادامه ندادیم اما باید ادامه ده. خودش کجاست؟ در پیش همه مخلوقات. به چه اعتبار؟ به اعتبار عالم به اسما است، به اعتبار اینکه اسما در همه عالم در مخلوقات مظاهر خودشون را داره و کون جامعه هم که میدونی، یعنی همه بودنها را یک جا داره و ابدا میکنه، به آن معنا که صورت خارجی نفس ناطقه را متذکر یافتن آن صورت در خود مینماید. همون موعد که گفتن به آن معنا که صورت خارجی نفس ناطقه را متذکر یافتن آن صورت در خود میکنه. حیفه که صدرا را تا اینجا نیان، عذر میخوام دارم تکرار میکنم. ببینید شما مقدمه‌ها رو داشته باشید که شما به هر اعتباری، به اعتبار حتی هویت تعلقی، بین شما و خدا هیچ دوگانگی نیست. پس همه جا، هر جا خدا هست شما هستید. خب حالا به این اعتبار که شما همه جا هستید، هر پدیده خارجی چه نقشی داره؟ این همه جا بودن شما را متذکر میشه که اینجا هم بوده یا متوجه نبوده. همین، یعنی شما یه پدیده را میبینید که خارجیست، مؤده است، شما را آماده میکند که متوجه بشید. متوجه چی میشید؟ که اینجا هم بوده، اینجا هم از قبل بوده، همه جا بوده. بله، از آن جهت که نفس ناطقه کون جامع میباشد، به یک معنا میتوان گفت این همان دازاین است، به معنای عرصه امکانا که به سویش می آیند در این بقا. یعنی من فکر کنم چنین برداشتی از دازاین برداشت خوبی است. حالا یه خودتون می دونید ملا صدرا، میگم ملا هایدگر قشنگ معلومه است که همواره یه چیزی را میگید اما میخواد یه چیز دیگه بگه. خب شما همین اولش دازاینا با هم می نویسید، بعد فاصله میده، بعد بحث داسمن رو میکنه، بعد میخواد از داسمن عبور کنه، میگه داسمن حقیقت انسان است، میخواد یه چیزی بیشتر بگه. شاید اینجا ما بتونیم زبان هایدگر بشیم که جا به معنای عرصه امکانات که به سویش میآید. چرا گفتم به سویش؟ یعنی شما این پدیده رو که نگاه کردین در بیرون، چی به سوی دون اومد؟ اون که پیش دون بود، اون که پیش دونو به سوی دون اومد. وقت به سوی دون اومد به معنای ابژه و سوبژه، این به کل باید از بین بره. یعنی ابژه و سوبژه ما نداریم، ما به سوی تان آمد در عین اینکه در همه عالم از اینا هایدگر هم با ما که اون که قبول دارد که ما حتی کانت، یعنی ما از کانت به بعد دیگه قبول نداریم که یه چیزی بیرون هست یه چیزی تو. حالا اون بیچاره گیر دارد هنوز کانت، من دلم میخواد بعد کانتا با هم صحبت کنیم با این مقدمات که گفتم. یه چیزی را فهمیده است ولی گیر هنوز یه جاواییه، نمیتونه اونجوری که باید و شاید حرف بزنه. خب مجبور است بگه علیت، نمیدونم مفهوم ذهنی است و اینا، نیاز نیست. یعنی این باید میمد یواش یواش به اینجا که نه آقا، انسان در سعه حضور خودش همه اینها پیشش است، نه اینکه حالا باید بگه که این علت است و اون معلول است و اینا رو نمیخواست، پیشش بود به هویت همون که پیششه. خب پس در واقع انسان دامنش درازه است، انسان دامنش درازه است در جهان خودش، حالا بعدا انشاءالله بحث میکنیم، نه در جهان هست و نیست ها. اصلا هست و نیست ها در نسبت با انسان وجود ندارید، در نسبت مفاهیم وجود داره. بعدا با هم بخواییم صحبت کنیم، یعنی اینکه سوال کنیم چه چیزی خدا هست یا نیست، خدای من هست، خدای غیر منم که من نمیدونم چی هست. خدا بلدین دیگه، هم به استدلال برهان صدق هم به روایت ما عرفنا که حق معرفته، یعنی پس فقط خدای محمد صلوات الله علیه و آله برای محمد هست. آیا میشه تو این دستگاه سراغ کانت رفت که میگه آقا من در نسبت با یعنی من فقط فنومنها را دارم، من نمیدونم بیرون چیه؟ یعنی اینکه اینا بعد دیگه تکرار بحثای قبلیه، یعنی یه بابی با کرد در نسبت خودش با واقعیت ها. خب ما اگه تو خویته این باشیم که هست یا نیست، نه کانت میره بی خود میشه. خب بگو شما این هست یا نیست چطوری میخوای حل کنی مسئله رو؟ برات هست یا نیست ما نداریم، ما هست خودمون را داریم. بعد چی میخواد؟ بعد اون وقت اینجا من نظرم از کانت کمک بهش شده که دید که انگار یه سوال ازش میشه که خب ما در نسبت با اون واقعیت چه ادبی رعایت کنیم که به صرف ساخته یه ذهن نباشه. اومد عقل دوم رو تنظیم کرد. عقل دوم رو دارم قرائت خودم رو میگم، اما اصلا این کانت معلوم نیست اینا رو بگه. عقل دوم همون تقوایی است که ما می‌خوایم برای فهم واقعیت که خدا با ما رابطه برقرار کنه. تو این قضیه هم که خب خودش سعی، یعنی این که من نیست دیگه، همه فیلسوفای معاصر اینا به شدت متدین و متعهد بودن و به شکل‌های مختلف. این همین اندازه بس بشه من رو اینش هنوز حرف دارم. به معنای عرصه امکانات که به سوی انسان می‌آید در عین بقا، یعنی در عین اینکه هست، عجب بود پیش من، یعنی این پدیده که من میخوام حالا بهش آگاه بشم باقی بود، به معنای این خودتم که باقی بودی، پس به سوی تو آمد به چه معناست؟ به معنای اینکه تو متوجه این حضورت شدی در عالم، متوجه این حضورت شدی در عالم. 28 وقتی انسان متوجه حضور لایقف و نامتناهی خود در عالم وجود شد، دیگر گذشته و آینده برای او جدای از حضور اکنونی او نخواهد بود. بلدیم فلسفه همینه به شما ثابت میکنه، احساس بودن در همه عوالم میکنه. همین جا بعد بحث کنیم، انسان آخر و زمانی این استعداد اگه بیشتر داره به ائمه بیشتر میتونه نزدیک بشه، چون ائمه براشون گذشته و آینده بلدین، ملاهم امیرالمومنین بالا منبر میرفتن همه ی آینده را اظهار میکردن. آیا انسان آخر و زمانی بیشتر حاضر نیست اینجوری حاضر بشه با اون فرض این که وقت دیگه تقواش هم تقوای این چنینی میشه و یعنی این انسان انسانیست که مطابق این نحوه بودنش کشی که نفس میکشه، نه به معنای اینکه ابژه کنه خدا را و بخواد بپرسته. وقتی انسان متوجه حضور لایقف و نامتناهی خود در عوالم وجود شد، دیگر گذشته و آینده برای او جدای از حضور اکنونی او نخواهد بود و در هر چیز و با روبرو شدن با هر چیز نوعی از زندگی در حال حاضر را احساس می نماید. خیلی ربطش برای من مهمه که اونجا گفتید که اونجا فیلسوف هم میتونید بشید، که آقا پس ما میتونیم از گذشته و آینده حاضر بشیم چون مجرد هستیم و مجردم گذشته و آینده نداره و فقط حال است. اما این دومیش را چطوری؟ حال یعنی حال، یعنی میگه طرف حال، این مهمه. من اون یه بار عرض کردم ولی خودم هم به این دقت تاکید نمیکردم. ها در حال باشید از نظر این که در گذشته و آینده نباشید، اتفاقا یعنی در زندگی باشید در حال. گذشته و آینده نیست، ما فاطم از آبم. این ببینید ربطش دقت کردید، اتفاقا بشر امروز میخواد در با اون در حال بودن آزاد از گذشته و آینده در حال باشد. حال فقط مال خداست، فقط مال خدا. پس انسان اگه در حضور خدایی خودش حاضر نشد هیچ وقت در حال نیست. و حالا این نیهیلیسم چطوری بساطش برم؟ بدون آن که برخورد انتزاعی با موضوعات او را از ارتباط حضوری غافل کند و زندگی در حال حاضر را از او بگیرد. زندگی در حال حاضر آن نوع زندگی است که انسان را از نیهیلیسم و آرزوهای فرهنگ مدرنیته رهایی می‌بخشد، که در صدد است با نظم قدرت خود را معنا کند که اسارت کامل است و جدایی بین خود و دیگران و اراده‌ای که می‌خواهد دیگران دیگران باشند. یعنی میگه همه اینا بساطش برچیده میشه، ولی در حیطه اراده او می‌خواد همه دیگران باشند، اما کیوشن نوکره این باشن. میگه همه اینا برچیده میشه، این که دیگران دیگران باشن، ولی در حیطه اراده ما بلندی نیست، کوتاهیست. بشر بزرگ نشده است که میخواد همه رو در اختیار بگه. پرتگاه هولناکیست، مال نیچست این جمله. انقلاب اسلامی با نظر به حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه راهیست برای فهم این پرتگاه، راهی که امام خمینی حقیقتا خود را خدمتگزار می‌یابد و نه رهبر. روحی که به فرزندان انقلاب دمیده شد و در بیکرانه حضور تاریخی خود را جدای از دیگری ندیدند. و صلی الله علی محمد و آل محمد. نه بگون چی کار. واقعا من در این قضیه در اجمالم، یعنی منتظرم که یه ظهوری بیاد، اما بیشتر به پای بندی شما اون ظهور را منتظرم.
چون در هنوز، حالا خودم میگم، هنوز در انتزاعیات به سر میبریم و در اون حال حضوری که شما فرمودید و اون حال نیستیم، یه مقدار مشکلمون اینجا اصلا که شما انتظار دارید ما بتونیم اون چیزی که بعضن در اجمال حساب با گفتگو بگشاییم و زبان شما به تفصیل باز بشه،
این مال کسیه که تو حال باشه، حالا خودم رو حس میکنم تو اون حال نیستی، به همجرد فکر بکنم شما باید یه خورده بیاین پایین.
از همین جمعه میگه که دهی جدیزی با بلندی نیست، پردگاه خلناکیست،
خیلی باید بیاین پایین ما رو از اون پردگاه. بحث فرمودید که از حالت سوال و جواب در بیاد و حالت به حال گفتگو برسیم، این رو ما یه خورده هنوز این برای اون اجماله که این مقدمات بحثتون رو از جهتی خب بعضیاشا داشتیم، اما ترکیبش و حال جدیدش رو یه مقدار تفصیل بیشتری میطلبه، اما شاید تفصیل شما بیشتر ما رو بتونه از اون حالتی سوال و جواب در بیارد به گفتگو بکشونه
انشاءالله.
حالا باز من بخوام دوباره یه بحث کنم، شما در توضیح شماره 26 فرمودید که ما اصلا وجود نداریم و بعد تو شماره 27 دوباره باب وجود رو باز میکنیم. خب این معلومه که یه جا بحث خاصی دارید، اصطلاح حال تصور من اینه که انتزاعیات و مفاهیم رو دارید کنار میزنید، اما دوباره که وجود را پیش میکشید اینجا دوباره ما گیر میفتیم که نسبت انسان با وجود، بعد فرمودید با مظاهر و اونم از جهت کون جامع بودن خودش اگر نگاه بشه، این یه ممکنه حالا اون کسی که یه مقدار یه قدم عقب‌تر از بحث باشه اینجا گیر بیفته که شما تو این دو شماره چه شکلی یه جا وجود رو نفی میکنید و یه جا انسان رو نسبتش با وجود مطرح میکنید. حوض میخوام به عنوان
خوبه اینا باید بحث بشه. حالا میگم همیشه دیالکتیکی بحث کرد، همم که به خودمون برگردیم، من نمیخوام هم به این زودی تموم کنیم بحثا، همه اندازه معلوم است وقتی که میگم وجود نیست داریم به اعتبار اینکه میخوایم که مظاهر برای صرف وجود قائل باشیم، وجود به خودی خودش نیست کسی همون، اما اونجا که میگم وجود خودش رو در بیکرانه وجود بیابد، همون گند وجود انزمامی، حالا به این زبان بگم، یعنی این که خودش را به مظهریت حق در عالم حاضر میکنه، اینجا دیگه واقعا احساس وجود میکنه، اما وجودی که دارد مقابل استکبار میسته، این واقعا وجوده، اما وجودی که دارد با نور قهاریت حضرت رب العالمین در صحنه میاد، خب این که خیلی وجودی خوبی، این اما وجودیست که به وجود فکر نمی کند، به بودنی فکر می کند که این بودن در صحنه است به اعتبار زبان انزمامی میگن، وقت ما حرف ما نیست که هی با هم دیگه ورود کنیم، تا من تصورم اینه که احتمال زیاد اگه اون 80 نکته خونده بشه هی همه این تقابلا یکی یکی جا خودش وا میکنه، خب اون وقت هم من راحت تر میتونم صحبت کنم، هم بقیه میتونن تو بحث شرکت کنن. همین نکته که مثلا حالا اینا امتحان کنیم، شما نروف دیدین که آقای توکلی گفتن ما یه جا میگم انسان اصلا وجود نداره، یه جا میگم اصلا با وجودش باید همه کار رو بکنه، حالا این تو ذهن رفقا باشه، نام آقای مرکزی هم نمیدونم میفرستم برای رفقا که باز اینا چند تا سواله که بعد شما بینید تو دل این 80 نکته که انشاءالله سعی بفرمان که حضوری نگاش کنید، نمیخواید که حفظش کنید، که ناخودآگاه یه حس دیگه ای بهتون دست میده، تصور من اینه که یه حس دیگه، خودی منم که همینطور، من هیچ وقت قاعده گره نمیتونم بخونم و یاد گیرم، واقعا یاد نمیگیرم، اما حسی که میخوام باش همراهی کنم را بعضن میتونم پیدا کنم، یعنی بعضن پیدا میکنم و حساب دیگه خودم فکر میکنم، دیگه نمیتونم هایدگری فکر کنم، عمرنم نمیشه، به نظرم بیکارم نیست ما هایدگری فکر کنیم، ما میخوایم در این نسبت یه حسی که حس عبارت است از تفکر پیدا کن. آیا این 80 نکته این توانا یا مقدمتن داره یا نداره؟ اینا من نمیدونم، شما باید بیاید بگوید، شما باید بیاید بگوید آقا ما این 80 نکته را با احوالات مختلف به طور متفاوت خوندیم با این دید که این چه نحوه افقی را برای خودمون حس کنیم، حس کنیم. بعدش آیا میتونیم با هم مصاحبه کسی میگن مناظره مکالمه بکنیم، گفتگو میکنیم دیگه. هنوز انتظار من تو اینه، تو این قسمته. بالاخره به شما عرض کردم خیلی یاد داشت دقیق بوده است که منجر به این نوشته ها شده است. هنوزم یاد داشته زیادی من دارم که اگه لازم باشد، اگه شما مثلا مسئله دار کنیم منه که نه هنوز حرفات را نزدی، از اونجا که میفهمم کدوم را نزدم از اون زاویه به یاد داشتم نگاه میکنم. مثلا من خودم یاد داشته خوبی از ملو پونتی دارم، همین ترجمه ای که خانومه حرفای خوبی داره. میدونی مرلو پونتی هم رو قربونه هایدگر نمیره دا، با هم یه خود فاصله، اما بازم حرف داره برای گفتن نکات. چون یه بار آقای معظم اومده بود خونمون، یه سطرشه براش خوندم، گفتم حرف داره، جدی حرف داره برای خودش، بیشتر تو اون انسان محور قرار میده مرلو پونتی، کار خوبی هم میکنه. میخوام عرض کنم یهو میبینید شما بعد از اون گفتگو بندرم باز به کار میگیرید که عرایزی داشته باشم خدمتتون. باش
آقای مرتضی شما سوال چند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا ما من شخصا حال خودم عرض کنم، یکی از دغدغه‌های من این بود که خب ما از اول که با اون جلسه شروع شد، شاید اون سوال و جوابم هم تو همین فضا خدمت شما ارسال کردم که خب یعنی من خودم یه پروایی که داشتم آقا این میز نظریه پردازی نمیشه و نشه هم که ما بشیم خب حالا یه نظریه اجتماعی مثلا در بیاریم بگیم آقا اینه، و خدا رو شکر اینجوری هم نیست. یعنی من خودم وقتی نگاه میکنم به حس و حالم میبینم هی از اون سوال اولیم هی کم کم فاصله میگیرم که آخ خب، یعنی همیشه میپرسم خب آقا خب بعدش برگردیم به اجتماع، برگردیم به اون بحث هگل. بعد انگار این جلسه داره یه کاری میکنه که اون سوالم دیگه مثلا نمیدونم حالا این کار خوبی با ما میکنه یا کار بدی میکنه،
خودی
علمی ولی انگار مثلا اون سواله دیگه مثلا برای من مطرح نیست. حالا نمیدونم، بعد من هی زور میزنم سوال رو دوباره بپرسم که خب بالاخره چی شد. یعنی ما یه بار با حاجی متقی که بحث کردیم گفت که ما باید دوباره برگردیم، یعنی بعد از این مباحث دوباره برگردیم اون سوال دوباره بپرسیم خب حالا اون اجتماع حالا چه جوری بهش نظر بکنیم که اون دغدغه دکتر داوری که شما فرمودید آقای داوری اینجا کاملا هگلیه، میگم دوباره اون رو میگم شاید اون سوال من از این باب، یعنی از باب همون دغدغه ارسال کردم اینا، ولی خب بالاخره دیگه حالا
هست تو
ضعف و ایناشم
بحث داریم، هنوز خیلی بحث داریم.
من حالا از حالا دکتر صافیان راجع به پیدایش‌شناسی این هم ملاحظه کردن یا نه؟ حالا یه بخشی شما هم بخونم فکر کنم به بحث شما اینجا ارتباط داشته باشه. مقالشون مفصله، میان بحث پدیدار رو مثلا تو هوسل و بعد هایدگر بحث میکنن و حالا نسبت اینا رو با همون فنومنی که کانت میگیرن اونجا هم دوباره تبیینش میکنن. اما حالا من این قسمت آخرش رو میخونم مقاله به نظرم، اگر حالا هم یه نگاهش
نظرم خوبه بدین دمون نگاه کنیم
منطقه این قسمتش به نظرم به بحث شما هم ارتباط دادن حالا کمک میکنه یا نه. میگه از آنجا که نیل به پدیدارها به معنای پدیدارشناسانه کلمه مستلزم از پنهانی به درآوردن آنهاست، باید دید چه امری بیش از هر چیز آنها را پنهان میکنه. از آنجا که وجود ما تاریخی است و تعلق ما به تاریخ به این معناست که به سنتی تعلق داریم که درک و فهم آگاهی ما را قوام میبخشد و اشیا و امور را چنان میفهمیم که در سنت تعیین شدند،
و مشخص است که چه بسا سنت مقوله هایی را برای درک اشیا به کار می گیرد که به جای آنکه آنها را آشکار کند بپوشاند، سنت پیش از سنت از پیش نظامی از مفاهیم را برساخته است که بر اساس آنها امور را در می‌یابیم. لذا لازم است در این نظام مفاهیم رسوخ کنیم و اجزای آن را از هم جدا نماییم تا معلوم شود که احیانا این نظام چگونه مفاهیم خود را بر اشیا تحمیل کرده است. هایدگر از این عمل تعبیر به تفکیک و تخریب تاریخ هستی شناسی می کند. هایدگر در مسائل اساسی پیدایش‌شناسی سه گام روش پیدایش‌شناسی خیش را توضیح می دهد که از آنجا که توجه به این سه گام به درک معنای پیدایش‌شناسانه پدیدار نزد او مدد می رساند، ذکر اجمالی آن بی مناسبت نیست. از گام اول به تحویل پدیدارشناختی تعبیر می کند، اما منظورش از این اصطلاح که از پدیدارشناسی هوسرل گام گرفته شده است اصلا معنای هوسرلیان نیست. تحویل پدیدارشناختی در لسان او به معنای روی برگرداندن از دریافت مثل همیشه موجود است به فهم وجود این موجود. البته این گام صرفا گامی سلبی است و باید با گامی مثبت همراه شود تا به خود وجود راه یابیم. اما وجود همانند موجودات در دسترس نیست، بلکه برای آنکه وجود دست یافتنی شود باید آن را طی طرحی آزاد به دید بیاوریم. هایدگر این طرح در اندازی وجود موجود و ساختارهای آن را برسازی پدیدارشناسانه می‌نامد. گام سوم تفکیک و تخریب مفاهیم هستی شناسی است که حاکم بر پدیدارها شدند و آنها را به گونه‌ای دیگر به ظهور می‌رسانند. به نظر هایدگر طی تاریخ ما بعد و طبیعه مفهومی متوسط از وجود غلبه پیدا کرده است و بر اساس آن همه انهای موجودات تفسیر شده است و فیلسوفان بزرگ غرب از افلاطون تا هگل و از هگل تا کنون با وجود آنکه نحوه های مختلفی از موجودات را از هم تمیز داده اند، اما به واسطه غلبه همان مفهوم متوسط وجود نحوه خاص هستی هر کدام از موجودات را تعیین نکردند. تفکیک و تخریب تاریخ هستی شناسی متکفل چنین مهمی است. با این گام است که پدیدارها مجال می‌یابند که خود را از جانب خود نشان دهند. البته باید توجه داشت که در نظر هایدگر مجال دادن به اشیاء که خود را از جانب خود نشان دهند امری نیست که یک بار برای همیشه اتفاق بیفتد. پدیدارشناسی راهی بی انتهاست. پدیدار به معنی پدیدارشناسانه آن وجود موجودات است، ذات و حقیقت آنهاست و حقیقت فراینده از پنهانی به پیدایی آمدن است. این فرایند حد یقف و نقطه پایان ندارد. یه نقطه پایانی هم میگن، ببخشید. حسرل معنای پدیدار را در نسبت با آگاهی درک میکرد و بنابراین معنای پدیدارشناسانه پدیدار نزد او ظهور اشیا نزد آگاهی بود و برای آنکه اشیا برای آگاهی ظهور کنند لازم می‌دانست از وجود واقعیان ها عزل نظر شود. به نظر حسرل در تحلیل نهایی آگاهی قوام بخش پدیدار است، اما از آنجا که هایدگر پدیدار را خود نشان دهندگی خود موجودات می‌داند، آن را با وجود که پرسش اساسی تفکر او هم هست پیوند می‌دهد. پدیدار به معنی پدیدارشناسانی کلی نزد او وجود شیء است که البته ابتداءً و غالباً پنهان است و باید با عزل نظر از موجودات و برسازی و تفکیک و تخریب تاریخ هستی شناسی به قرب آن نائل گردید.
بفرمایید. شاهد بگو تو این قضیه فرق نمیکنه، ولی من عرضم اینه مثلا این مقاله رو ببینیم، این داره به اصطلاح واسطه از تماشاگران سه تا گام پدیدارشناسانه را بررسی میکنه. ما انقلاب اسلامیمون این نیست، ما وسط میدونیم، ما اینا رو باید بدونیم، اما هیچ وقت ما جنگا که داریم مثلا مطالعه میکنم، ما پدیدار شناسانه به این معنا که مطالعه نمی کنیم که ما با حاج قاسم زندگی میکنیم. یکی یه استادی مثل خوب استاد آقای صافی هستی، بعد که میاد نگاه میکنه، میاد چه کار میکنه، میگه آقا اگه بخوایم این پدیده رو بخونیم یا بررسیش کنیم، این جاشه، جاش اینجاست. من تلاشم اینه که همون که گفتن معلم دینی باشم، یعنی ما میخوایم ما در یه حیات عبادی، یه زندگی با مسئله روبرو باشیم یا در کنارش باشیم. اگه بشید حالا میرسید، هی بحث این است که یه حقیقتی در میان است که در دسترس نیست، ولی بایدم دائم باش زندگی کرد. این ببینید اصلا هم که بحث واژه زندگی میشه، ما دیگه اینجا فیلسوفی نمیخوایم بکنیم، یعنی فیلسوفی هایدگری فیلسوف بزرگه، ما هم ازش استفاده میکنیم، ولی شما تو هیچ کدومی از این متنا به این نمیرسید که آگاهی پیدا کنید به این مسئله. انگار حس میکنید که خودتون دارید تنفس میکنید. حالا یکی یکی میخوایم متنا رو با هم میخونیم، چون دلیلم هم اینست که ما میخوایم دین داری کنیم، یعنی به همون معنایی که یه نوع تدبر در قرآن یه نوع دین داریست، این نحوه نشون دادن حضور تاریخی اینجا، یعنی ما وجود را مساوی تاریخ دیگه میگیریم، یعنی تاریخ هم چیزی که خود ما ایم، خود معنای ما هست میگیریم. هی اومدیم جلو، این بزرگان کمک کردن، یعنی واقعا من حتی میخوام بگم از جهتی حتی گادامر بهتر میگه، گادامر اینا رو بهتر میگه، حتما هم شنیدن میگن گادامر مذهبی متعصب است، ولی متعصب یعنی خیلی شبیه خود ماست، متعصب است یعنی برش دین مهمه. اون هایدگر یه فیلسوف است که خداشناس است و میخواد یه جوری زندگی انسان ها اسیر اون نیهیلیسم نباشه، آخرش با دین میخواد این کار بکنه، ولی به قول خودش میگه از اینجا باید دیگه از خدا حرف بزنم، اما دیگه نمیزنه، داره به دلیل اینکه یا اگه میزد حرفا دیگهش در حجاب میرفت یا عمرش کفاف نمیدم. از اینجا این خیلی جمله خوبیه، چه چیزی پدیده را مخفی میکنه؟ این را ما با و اتقوا الله یعلمکم الله حلش کنیم، ولی دنبال معلوم باشید که این تقوا چه جهتی داره. شما آقا میخواین متقی باشید که چی کار کنید؟ یه وقت میخواین متقی، تقوا تعلیم الهی بدون داد، اما به اندازه روی کرده شما. اگه روی کرده شما این باشید که زمانه خودتون رو بشناسید، جایگاه تاریخی خودتون رو بشناسید، یه جور تقوا میکنید و نتیجه میگیرید، یه وقت هم میخواید بهش برید یه جور تقوا میکنید. عمده این چشماندازیست که جلوی ماست. من نمیخوام وقت دونه بگم، ولی این دارید حتما این 80 یه نکته را من یه سطرش هم میخونم، ببینید سلاحست که حالا روش 80 یه نکته دارید جلوتون بحثا، نه شماره نه، میخوام مقدمش رو بخونم. مقدمش از با توجه، دیدین شما قدیمی شدن یا جدیدی شدن؟
با توجه به این که در شرایط
هستم. میدونم قدیمی رو دارن یا جدید، اینا این امروزیه رو ندارن که فرست دادن؟
امروزیه رو
کنم، آره این که صبح فرست دادم. آره من اومدم یه الفا به برش گذاشتم، شما تو متنتون الفا به نیست، اما الف با توجه به این که در شرایطی از تفکر در بستر انقلاب اسلام، ببینید اینا در شرایطی از تفکر در بستر انقلاب اسلامی و در مواجهه با خرد مدرن قرار داریم، کدوماشا میخواین منکر باشید؟ اولی یارم که منکر باشید که دیگه هیچ، دوم یارم که نمیتونید منکر باشید، سوم یارم که نمیتونید منکر باشید. باید نسبت به دو موضوع فکر کرد، یکی به مردمی که برای ماندن در انقلاب اسلامی باید خود را از نظر تفکر حاضر کنند یا، و از طرف دیگر در مواجهه انقلاب اسلامی با جهان مدرن باید سخن برای ماندن انقلاب اسلامی داشته باشیم. با نظر به تفکر نسبت به این دو موضوع ما نکات زیرا گفته. این الف. ب، وقتی تفکر نوعی چشم‌انداز است، این تکمیل بحث و به سوی حقیقت که در افقهای دور سوسو میزند، در این مجموعه نوشتار سعی شده در شماره های مختلف زیلن ملاحظه که زیلن ملاحظه میفرماید چشمنداز های مد نظر عزیزان قرار گیرد تا از این طریق نوعی تفکر در سنت تاریخی انقلاب اسلامی طلوع کند. من تاکیدم روی اینه. ببینید شما در چشمنداز همیشه حاضرید، هیچ وقت هم هیچی دستتون نیست دیگه. به قول حضرت امام فرمان دستمون رو برمیداریم میگویم الله اکبر داریم، به خدا نشون میدیم که ببین کف دست ما یه چیز تو باید یه چیزی بیریزی. اما این حضوری که ما دنبالشیم با این جمله خیلی میخونه، چه چیزی پدیده را مخفی میکنه، اینا باید بدونیم. اما حالا که فهمیدیم چه چیزی آشکارش میکنه، اونا فهمیدیم. ما این که ما در صحنه حاضر بشیم و افق را در هویت دینی انقلاب اسلامی در مواجهه با خرد مدل دنبال کنیم، این یه چیزی است که باید زیاد روش تأمل کنیم. زیلن به قول مرونی 82 نکته میخواد یه همچی کاری بکنه. دوباره عرض میکنم ما میخوایم متدین بودن خودمون رو در این تاریخ حفظ کنیم. ممکن است بگون که مکرر عرض کردم متدین بودن شیخ بهایی برای این تاریف کافی نیست، نه اینکه نفیش بخوایم بکنیم. حالا بعد میرسیم دیگه یکی شماره اول دوم اینا، هر کدوم ها شاید یه بابی را باز بکنه.
حالا نمیدونم چقدر کمک میکنه این نکته، اما حالا واقعا پرسش است که میتونیم اینجوری به این قضیه نگاه بکنیم یا نه و چقدر آسیب داره. نایه منوچهر آشتیانی که این چند روز گذشته فوت کردن یه صحبتی داشتن، ظاهرن یه ترم شاگرده های دیگر بوده و مثلا دکتر باشن پیشه گادامر گرفته، بعد میگفته شرط ورود به درس این بود که من باید یه رساله می نوشتم و تحویل می دادم به گادامر، اگه می پسندید اجازه حضور تو کلاس داشتم. اون نوشته که من نوشتم مقایسه بین مولوی های چهار تا هایدگر بود. وقتی نوشته رو دادم بهش بعد از کلاس گفت بیا تو کلاس، مثلا اتاق خاص خودم کارت دارم. و رفتم اونجا و اول یه تیکه انداخت سر قضیه ایرانی بودن، من شما همینایی هستین که با یونانی این کارو کردین. ولی بعد این نکته رو گفت، گفتش که من 30 ساله دارم میگم این استاد ما عارفه و اینا هی میگن نه فیلسوفه. و خب تو خوب فهمیدی اینا، تو هم لحظه اول اومدی مولوی یا چهارتو هایدگر رو مقایسه کردی. و بعدم میگفتش وقتی من اومدم ایران و این داستانا برای امثال های داوری و فرید و مددپور نمیدونم معارف اینا گفتم، اینا گفتن ما اصلا با همین قرائت
بله
یه عمره داریم میگیم که این عارفه. من میخوام بگم میتونیم بگیم توجه ما به هایدگر تو این تاریخ نه از این لحاظه که یه فیلسوفه، یعنی خانشمون خانش دنیای غرب نیست از هایدگر. ما الان چیزی که احتیاج داریم توجه به این داریم که یه کسی هم میخوایم که ما رو متذکر بکنه با اون که هست. و از این جهت شاید مثلا شأن مثلا پدیدارشناسی ما شأن فلسفی یا یک روش فلسفی نیست، شأن تذکره به اون چیزیه که هست، که اون هست رو اونجوری که هست بیابی. وقت اینجوری شاید بتونیم حضور تاریخمون اون چیزی که برامون میگذره رو یه بار دیگه توجه بکنیم و در توجه به این چیه که از مهمترین موانع تفکر ما برای دن اون چیزی که هست متافیزیکه. و این جاهایی که هم تونسته خود غرب خوب لمس بکنه و اون حجابی که مثلا فضای متافیزیک میندازه روی این پدیده و همچه یه سری تذکراتی داره. یعنی پیدارشناسی اینجا فیلسوفی و فلسفی کردن نیست، یه سری تذکره برای رفتن در یک راه اونجور که خودش توی فضای متأخرش
میشه. اصلا روی این فکر باید بنا نداریم که از دست نریم. یعنی ما بابا تشتیبه داریم از دست میریم، انگار که اگر حاضر نشیم در این نحوه حضور داریم از دست میریم. چرا؟ برای اینکه خواست ما اینا یه جا را نشونه ما دادن و اونجا الان به قول معروف در قیاب هست، یه جا دیگه هست. حالا مثل همین اربعین، بالاخره ما اگه بخوایم از دست نریم، یه جایی مثل این اربعین را که جلومون گذاشتن را باید برای خودمون تجربه کنیم. نمیدونیم هم چیه. حالا من مثال اربعینه که میزنم، واقعا واقعا میتونم بگم که یک ایثار و یک اتصال نسبت به هم دیگه، ایثار نسبت به هم دیگه و اتصال نسبت به هم دیگه. خب اونجا دیدیم که همه جمع بودیم و هم در تابلوی ایثار داشتیم زندگی میکرد، ایثار موکبا و جمع خودمون. خب این معنا رو اونجا میفهمیم. ما نباید از دست بریم، ما چی کار کنیم از دست نریم؟
میتونیم با معلم دینی بودن این اتفاق رقم بزنیم. چه میگفتیم الان معلم دینی؟ آره. هم نمیخوام
من خودم معلم دینی انقلاب اسلامی میفهمم. خب خودم هم اینجوری میفهمم
بدون پدیدارشناسی این اتفاق
میفته. نه دیگه، معلم که شدی باید تمام جهان را سرکشی کنید، اما میخواید از دست نرید. ما که نمیخواییم مثلا ممکنه از اصلا دغدغه بعضی هایی نباشه که از دست، چیزی نیست که از دست بره. ما میدونیم یه چیز مهمی هستی، ما باید از دست نریم. یعنی شما اون احساسی که دیدید با حاج قاسم میتونستید یه چیزی باشید، آیا اینا نمیخواید که داشته باشید؟ این واژه هایی من دوباره حالت متافیزیکی پیدا میکنه داره. ولی به ناشد اصلا هجرت کنیم به یه تاریخی که تاریخ امام خمینیه. تعریف تاریخ امام خمینی ها چطوری میکنید؟ تاریخ امام خمینی که همه حس میکنن دست امام خمینی هن تو عالم، یعنی بچه های ما تو جنگ و جبهه کجا خودشون حس میکردن. و این دست باید ما را هم دربر بگیره، یا بگون که ما در نسبت با این دست باید خودمون را نگذاریم، از دست بریم، شک بدیم. اینا دغدغه اصلی بنده اینجاست. و همه میبینی حالا میبینی هی بحثا نمونش امروزی اون بحث علم آدم اسماء، این کجا بود؟ تو این وادی من داشتم برای زمان مطرح میکرد. پیشنهادم هنوز همین است که این 80 یه نکته خونده بشه، ببینین که چیزی داره یا نداره. چیزی داره با هم بحث میکنیم، چیزی نداره که خب حداقل فهمیدین که یه همچه حرفایی هم که جمع بین همه چی شد دیگه، نه قرآن و روایت و هایدگر و امام خمینی و انقلاب اسلامی. اینا ادعامون این است که جهانیست بین دو جهان.
این فرماشان اخیرتون که دل واپس متافیزیک و ایدئولوژی میشین، به تعبیرهای دکتر مصلح بنیان اندیشی انگار آزاد از این دعواست.
بله
عنوانی هم که شما انتخاب کردین، بنیانهای حکمت حضور در جهان میان و جهان، این کاری که دارید میکنید بنیان اندیشیه، معلم بنیان اندیشه دیگه. اینجاست که این معلم بنیان اندیش تو انقلاب اسلامی چشم اندازش رو من با شهید نظر میکند به وجه الله یکی میبینم، دوتا نیست. یعنی اون چه که هایدگر در مقام معلم تفکر داره تذکر به یه چشم اندازی میده، و احیانا توی هایدگر وجه سلبی همچنان غلبه داره.
حقش هم هست. آره. چون ظلمات مدرنیته هیچ افقی را جلوش گشوده نداده.
اینجاست که با اون نظر به وجه الله شهید یه مقداری راه باز میشه.
انقلاب اسلامی حقیقتاً حالا همین واژه اگزیستانس متعالی به شما میده، یعنی غیر این از زندگی نمیشه تو این دوران کرد. یعنی دوران آگاهی نسبت به حقیقت هیچ مسئله رو حل نمیکنه. من تو مصاحبه با آقای دخانشیم خیلی دلم خواست اینا تبیین کنم، یختم رادیکال شدم اونجا. شاید صلاح نیست که به این تندی ما صحبت کنیم، اما حقیقتا اینه. یعنی شما دین داری که شما را در اگزیستانس خودتون هم آغوش خدا، در دل خدا و با خدا در عالم حاضر نباشید، امکان ادامش سخته.
این توی منطقه های دیگر میشه مرگ آگاهی، و تو منطقه ما میشه شاید
من مرگ
هایدگر فهم اینجا آمده
مرگ آگاهی های هایدگر باید هی دنبال کنیم. منم وقت گذاشتم نمیدونم گاهی نکات ریزی داره. دیدین آخه مرگ آگاهی به معنی که ما تو فرهنگمون داریم اون نداره. اون زمانی که امکانات صفر میشن، بلدین اینا را دیگه، این زمانی که امکانات صفر میشن را به صرف مردن و انقطاع نفس از بدن اینا نداره دا. ولی حرف خوبیه. شما همین جمله چه یخته دقت
کنم. من مرگ آگاهی شما میخوام با شهادتی مقدار نزدیک کنم.
نمیدونم. جمله‌ش اینه.
نه با مرگ فکر.
یعنی من اینجا کلیشه‌ای دارم از هایدگر. میگه مرگ عبارت از آن که امکانات دیگر وجود نداشته باشه در مقابل شما. این مرگ من یه مرگ آگاهی اون میگه و خوبم هست این حال. اما آیا این به همین معنایی که میخواد حالا شهادت هایی که بگیرید اگزیستانس شما که حتی از محدوده هایی که نسبت های جزئی برای شما مقرر میکنه آزاد بشی. شما میگن آخرش بدنتون در نسبت با هوا زنده است دیگه. حالا اگه برسید به این که تصور من این است که بچه هایی که اصرار داشتن بر شهادت این نسبت ها مزاحمشون نسبت این که این بدن آخرش هوا میخواد، این بدن غذا میخواد، این بدن زمین میخواد، من بیش از زمین و هوا و غذا هستم، این الان که میدون فراهمه چرا معطل باشم؟ این سعه اصیل خودش رو میخواست پیدا کنه و جاش بود. مثلا محل میتونم هم تو برم بمیرم، یه جا پیدا شد برای این که این مرگ، مرگی که ما معتقدیم محقق بشه با اون ادعا که نتیجه هم دارد که بلدین اینا را خیلی خیلی به ندرت پیش میاد که شهادت پیش بیاد. شهادت همیشه پیش نمیاد. حالا ما چی کار کنیم که تو دل این تاریخ اون شهادت را تجربه کنیم؟
اونس میخواد دیگه.
این یه چیز عجیبه. وقت اینجاست که به نظرم ما تو حضور تاریخی میتونیم ببینید معلقت هم به عز قدسه دیگه، هیچ جا نیست. این هیچ جا نیستی شما. خیلی انشاءالله حالا بحث بعد بره. حداقل بابا این چشمنداز ما به زبانی جلوی این مردم بگذاریم، محرومیت هایی که هزینه ی انقلاب مقابل استکبار است قابل تحمل میشه یا نمیشه؟ که من تون جزوه یه هست هویت زن دارم همین نمیگم که بابا هزینه دارید میده که خواهرایی که خواهرایی که یه جوری بی شوهر شدن و معتقدم هزینه خوبی دارن میدن. من بنده وظیفه بود تو اون جزء متذکر بشم که خدا میخواد یه جور شما را در یه عالم دیگه حاضر کنه، نه اینکه بخواد شما را محرومیت زورش خدا نمیرسید که یه خواستگار برای بعضی اینا بفرستید. بعضی هاشون یه چیزی بالاتر از اینا هستن، یه تقدیری دیگه براشون شده است. اینا ببینید این میشه در خود وقت با هایدگر خیلی نزدیک میشید، در جهان بودی خودتون رو حس کنید. تعبیر بنده اینه که آل جهانی سراغ شما میاد، جهانی سراغ شما میاد که این جهان کانت هم من نظرمه که این جهانا داره دنبال میکنه. معطل بود و نبود نیست، معطل حضورش در جهان است.
باز یه واژه خوبی که حالا آقای دکتر مسئله استفاده کردم، من به نظرم برای دست شما واژه خوبیه، پیونده. پیوند بین بنیان اندیش مدرن و بنیان اندیش دینی.
و من نظرم از حرف میخواست بزنه اما حدش حد مخاطب بیش از این نبود، درد سر برای خودش درست.
ما دیگه اینجا از اون سودای تطبیق و فلسفه تطبیق با این پیمان رد میشه.
اشارات خوبی داشت آقای مصری، منم اینجا استفاده کردم، دقت کردم گاهی اینم جمله ایشونو دارم. بسندن نه علی محمد.